بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درسی که قبلا محضر عزیزان مطرح گردید در ارتباط با وکالت و زمان و کفالت که سه تا عقد از عقود مهم در فقه اهل بیت علیهم السلام هستند، احکام و مطالب لازم و ضروری به صورت گذرا مطرح گردید. یک سلسله احکام و کتاب‌های دیگر فقهی در ادامه این سلسله دروس باید مطرح شود که یکی از کتاب‌هایی که در این درس تعقیب می‌شود عبارت است از کتاب الحجر. حجر در اصل زبان عربی به معنای منع می‌آید، ولی در اصطلاح فقها وقت حجر گفته می شود، وقت از محجورین یاد می شود، ممنوع بودن شخص از تصرفات مالی را در شرایط خاص و اوضاع خاص حجر می گویند. با توجه به اینکه بر اساس سیره عقلا و بر اساس قواعد مسلم فقهی اصل اولی تسلط انسان ها بر ما یملک و دارایی خیش هست، هر انسان حق دارد که در مال خود تصرف بکند، مال خود را نقل و انتقال بدهد، از مال خود بهره ببرد و امثال اینها. ولی در شرایط خاصی خداوند متعال و شارع حکیم به خاطر حمایت از افراد تصرفات مالی بعض افراد را ممنوع کرده است. افرادی که از نظر مالی ممنوع التصرف هستند، یکی کودکانند که کودکان فرق نمی کند چی کودک ممیز باشد مثل کودک 12 ساله و یا غیر ممیز مثل کودکی که 6 ماه دارد، مثلا 1 سال دارد. کودکان چی ممیز و چی غیر ممیز اگر با ارث و هبه و امثال اینها صاحب ثروت و دارایی شوند، خود تصرفات مالی کودک از نظر شرعی باطل هست. بنابراین اگر کودکان اقدام به خرید و فروش بکنند، اقدام به بخشش بکنند، تصرفات دیگری داشته باشند، تصرفات مالی کودکان ممنوع هست. دومین صنف عبارت است از دیوانگان و مجانین، که دیوانها و مجانین حتی اگر بالغ هم باشند حقی تصرفات مالی را ندارند. سومین صنف عبارت است از سفیهان. سفیه در مقابل رشید هست. سفیه یعنی اون فردی که در امور مالی تصرف غیر متعارف دارد، تصرفش رشیدانه نیست. کسی است که مال خود را در امور بیهوده مصرف می کند و تصرفش در حدی است که از نظر عرفی و در عرف سالم عقلا قابل قبول نیست. این دست افراد فرق نمی کنند، بالغ باشند، غیر بالغ باشند، حق تصرفی در اموال شخصی خود را ندارند. این سه دسته مهجورین هستند و دسته چهارمی که در فقه مطرح می شود عبارت است از افراد مفلس و ورشکسته، کسانی که بدهی و دین اونها از مایملک و سرمایه و مالشان بیشتر شده باشد، اصطلاحاً با اونها مفلس و ورشکسته گفته می شود. کسی که خدای نکرده در زندگی به خاطر بی‌تدبیری، به خاطر حوادث قهری و امثال اینها ناگهان ورشکسته شد و بدهی اش بالا زد، این دست افراد هم حق تصرفی در مال خود را ندارند، با اینکه طرف بالغ هست، عاقل هست، کاملا فرد زیرک و متعارف است، ولی با همه اینها این شخص به صورت عارضی ممنوع تصرف می شود و اگر تصرفاتی در اموال خود انجام بدهد از نظر فقهی و شرعی باطل خواهد بود. ممنوع بودن این افراد از تصرف در اموال خود به خاطر حمایت هست، به خاطر حمایت از خود این افراد و احیانا به خاطر حمایت از طلبکاران نسبت به فرد مفلس و ورشکسته. نکته دیگر این که از نظر فقهی بدیل برای این اشخاص در نظر گرفته شده است، یعنی اگر سفیه نمیتواند تصرف مالی بکند، اگر سبی ممنوع تصرف هست، اگر ورشکسته نباید در مال خود تصرف بکند، از نظر فقهی کسان دیگری که حق ولایت دارند اونها هستند که در جای اینها در امور مالی باید تصمیم بگیرند. در ارتباط با کودکان فرق نمی کند کودک کودک ممیز یا غیر ممیز باشد، و همچنین نسبت به دیوانه ها سرپرستی و حق تصمیم گیری با پدر و جد پدری هستند. اونها هستند که در خصوص اموال این دو صنف باید تصمیم بگیرند، اگر خرید و فروش صورت می گیرد، اگر اقدام به تصرفات دیگر می شود باید با اجازه و نظر اونها باشد. اما اگر نه پدر هست و نه جد پدری هست، کسی که وصی این دوتا باشد و بر اساس وصیت اون دو نفر حق سرپرستی را داشته باشند، او هست که باید تصمیم بگیرد. و اگر پدر و جد پدری وصی هم نداشته باشد، در مرحله سوم حق تولیت و سرپرستی از آن حاکم شرع است. مرجع تقلید و یا وکیل تام الاختیار او در این گونه موارد باید اعمال صلاحیت و اعمال نفوذ بکنند. اگر امکان دسترسی به حاکم شرع نباشد، آخرین مرحله ولایت نوبت به مؤمنان میرسد که البته بنابر احتیاط واجب این مؤمنان هم باید عادل باشند. مؤمنان اهل محل، عدول اهل محل که در هر منطقه و در هر شهر و قریه وجود دارد، النهایه اونها هستند که نسبت به این کودکان و نسبت به این دیوانه ها باید تصمیم بگیرند که در خانهشون، در مال منقولشون، در مال غیر منقولشون اقتضای مصلحت چی هست و چجوری باید تصرف کرد. در خصوص سفیه، کسی که سفیه هست و تصرفات نامتعارف دارد، تصرفات بیهوده در مال میکند، باید دید که سفیه او عرضی هست، یعنی بعد از بلوغ پیدا شده است، یا حتی از دوران کودکی این گونه مشکلات در او وجود داشت. اگر سفیه مستمر باشد، از دوران کودکی تا بعد از بلوغ ادامه داشته باشد، اینجا فرمودن که حق تصرف و حق ولایت مال پدر و جد پدری هست، مثل کودکان که محضر شما عرض شد. ولی اگر نه، سفه عارضی و بعد از بلوغ باشد، اینجا ممنوع بودن تصرف سفه و جایگزین کردن اراده دیگر بستگی به حاکم شرع دارد. حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط است که در این موارد باید تصمیم بگیرد و در مال سفیه تصرف بکند. از سفیه که بگذریم، در خصوص مفلس و ورشکسته باز تصمیم به حاکم شرع است. او هست که در شرایط خاصی اعلام میکند که طرف مفلس هست. از روز اعلام حاکم شرع این شخص نباید تصرفات در مال خود داشته باشد، و اگر احیانا تصرف هم بکند، تصرفاتش نافذ و قابل قبول نخواهد بود. بالاخره احکام این چهار طائفه را تا حدود برای عزیزان توضیح دادم و امیدوارم که حکم این مسئله و حکم کتاب هجر که خصوصا نسبت به یتیمان و مرگهای ناگهانی که در عصر و زمان ما به خاطر تصادف و امثال اینها بیشتر شده است، معمولا این احکام نسبت به یتیمان و کودکان بسیار محل ابتلا هست. دومین کتاب فقهی که در این درس تعقیب می شود عبارت است از کتاب ودیعه و کتاب امانت. اگر کسی مال خود را در اختیار دومی بگذارد که برایش حفظ بکند، این را اصطلاحاً ودیعه و امانت گذاری گویند. عقد امانی و عقد ودیعه خودش از جمله عقود جایزه است. بنابر این وقتی کسی مال کسی دیگر را به عنوان امانت قبول میکند، باید بر اساس امانت و بر اساس قواعد کتاب ودیعه مال طرف را حفظ و نگهداری بکند. با توجه به همین قید هست که اگر کسی واقعا احساس عجز میکند، فکر میکند که اگر این مال را من بگیرم نمیتوانم نگهداری بکنم، بنابر احتیاط واجب نباید امانت را قبول بکند. بله، مگر در شرایط خاصی که این شخص احساس میکند که قدرت من بر نگهداری نسبت به مالکش بهتر هست و کسی که بهتر از من باشد باز وجود ندارد، در همچه حالتی قبول کردن امانت اشکالی نخواهد داشت. و با توجه به این که عقد ودیعه عقد جایز هست، هر دو طرف حق فسخ را دارند. هر زمانی که بخواهند میتوانند عقد را به هم بزنند و مال را در اختیار صاحبش قرار بدهند. نکته دیگر این که در عقد ودیعه و در مال امانت باید جای مناسب هر مال را تهیه کرد. کسی که ودیعه را قبول میکند از نظر عرفی باید ببیند که حرز و جای محفوظ و امن برای این مال چه جور جایی است. بر اساس اقتضای عرف زمانه و شرایط محیطی و جغرافیایی که در آن قرار دارد، باید مال طرف را حفظ و نگهداری بکند. مثلا معمولا پولهای کلان را ممکن است در بسیار از کشورها در خانه شخصی نگذارند، بلکه باید در بانک بگذارند برای اینکه محفوظ بماند. نکته بعدی دیگر، اگر کسی در مال طرف مقابل افراد و تفرید نکرد، در حفظش کوشش کرد، کوشش متعارف را انجام داد و در مال او تصرفی هم انجام نداد، ولی اتفاقا مال از بین رفت، خدای نکرده سیل آمد، خانه طرف را سیل برد و امانتهای دیگران هم با سیل از بین رفت، در همچون مواردی فرمودن که شخصی که امانت گرفته است ضامن نخواهد بود، برای این که اون شخص امین هست. اما اگر شخصی که امانتگیر هست در حفظ مال کوتاهی بکند و مال را اونطوری که شایسته و بایسته هست نگهداری نکند و مال از بین برود، فرمودن که در این صورت شخص ضامن خواهد بود. در هر صورت خودی ودیعه گرفتن و حفظ اموال دیگران هم سرمایه اجتماعی برای شخص هست و هم کار مستحب و کار خوبی است و در واقع مصداق قضای حاجت مؤمن هست. منتها همانطور که عرض کردم، اگر کسی خود را صالح برای این کار نمی‌داند و احساس می‌کند که توانایی حفظ مال را ندارد، بنابر احتیاط واجب نباید ودیعه و امانت دیگران را قبول بکند. سومین کتاب فقهی و عقدی که در این درس باید تعقیب بشود عبارت است از عاریه. عاریه بازم از جمله عقود جایزه هست و بر اساس عقد عاریه، تعریفی که در عقد عاریه دارن این است که کسی مال خود را در اختیار طرف مقابل قرار بدهد برای اینکه از منفعت مال او استفاده بکند. کسی خانه خود را عاریه میگذارد تا طرف مقابل از سکنای خانه بهره ببرد. حیوان خود را برای طرف مقابل میدهد به عنوان عاریه تا بر حیوان سوار بشود و یا از شیر حیوان استفاده کند. کتاب خود را به طرف مقابل عاریه میدهد تا بعد از مطالعه کتاب را به صاحبش برگرداند. این میشود عقد عاریه. نکته دیگر این که کسی که مال دیگری را به عنوان عاریه میپذیرد، حق دادن این مال را به کسان دیگر ندارد. بنابراین خود معیر مال خود را به این شخص خاص عاریه داده است و او نباید مال را به شخص سوم منتقل بکند. و اگر مالی که به عنوان عاریه است در نزد مستعیر و استفاده کننده تلف شد و یا معیوب گردید، مثلا حیوان مریض شد، کتاب چند ورقش پاره گردید و امثال اینها، اینجا باز کتاب آریه را سوق دادن و برگشت دادن به ودیعه. یعنی در حقیقت باید ببینیم که آیا طرف تقصیر و کوتاهی داشته است یا نه. در استفاده از مال مورد نظر اضافه روی کرده است یا نه و در نگهداری از این مال کوتاهی عرفی دارد یا نه. اگر در انتفاع از مال افراط نباشد و در حفظ مال کوتاهی صورت نگرفته باشد، بازم شخص مستعیر و استفاده کننده از نظر فقهی ضامن نخواهد بود. اما اگر خدای نکرده کوتاهی طرف به اثبات برسد، باید خسارت را به صاحب مال بدهد. نکته دیگر این که عرض شد که عقد عاریه از عقود جایزه است. این که عاریه از عقود جایزه است در صورتی که شرط زمان در ضمن آن نشده باشد، در صورتی است که شرط لزوم در آن صورت نگیرد. لذا با این که در عقد عاریه مستعیر ضمانتی ندارد، ولی اگر معیر و صاحب مال بر طرف شرط بکند که اگر مال معیوب شد یا مال از بین رفت شما ضامن باشی، اینجاها شخص مستعیر ضامن خواهد بود. همچنانی که اگر عاریه عاریه طلا و نقره باشد ولو شرط نکند، باز مستعیر و عاریه گرنده از نظر فقهی ضامن خواهد بود. آخرین عقدی که در این درس باید تعقیب بشود عبارت است از عقد شرکت. عقد شرکت چه عقدی است؟ در پاسخ عرض می شود که به اجتماع حقوق چند مالک در یک مال، اگر این اجتماع به صورت اشاعه باشد شرکت می گویند. فرض بفرمایید خانه است که از پدر کسی برای 5 تا برادر و خواهر به ارث رسیده است. اینجا این خانه می شود مشترک و این 5 برادر و خواهر شریکی در این خانه هستند. این که عرض کردم به صورت اشاعه، مقصود از اشاعه این هست که در گوشه گوشه این خانه و در تک تک اجزای ساختمان خانه و هر آنچه که جز این خانه هستند، تمام این افراد ذی حق و صاحب حق هستند. هیچ جایی در خانه را نمیتوان پیدا کرد که اختصاصی به یکی از این افراد داشته باشد. این می شود تعریف عقد شرکت. اما این که متعلق شرکت چیزهایی می تواند باشد، متعلق شرکت ممکن است عین باشد، مثل همین خانه ای که مثال زدم، یا 5 نفر با هم خانه ای را بخرند مشترکن. ممکن است منفعت باشد، مثل این که 2 نفر با هم خانه ای را اجاره بکنند. و ممکن است در موارد متعلق شرکت حق باشد، مثل این که خدای نکرده کسی به قتل برسد، چند تا ورثه دارد، الان ورثه او مشترکاً حق قصاص دارند، که این می شود اشتراک در حق. سومین محوری که اینجا مطرح می شود عبارت است از اسباب تحقق شرکت. اصولاً چرا مالی و یا حقی به صورت مشترک در میان افراد می شود؟ پاسخ این است که اسباب شرکت ممکن است ارث باشد، مثل خانه ای که عرض کردم، و ممکن است عقد باشد، چند نفر با هم خانه ای را اجاره بکنند، 2 نفر با هم خانه ای را بخرند، ماشین را بخرند، که اینجا عقد سبب اشتراک می شود. سومین سبب تحقق شرکت عبارت است از امتزاج. مراد از امتزاج این است که مال 2 نفر با هم ممزوج بشود و این امتزاج در حد باشد که قابل تفکیک نباشد، مثل این که 2 نفر صاحب روغن مایه هستند، هر کدام 1 کیلو دارند، روغن یکی با روغن دیگری قاطی بشود و امکان تفکیک نباشد، یا شیر یکی با شیر دومی مخلوط بشود. این موارد امتزاج سبب شرکت می شود. گاهی ممکن است حیازت سبب شرکت بشود، مثل این که 2 نفر با هم مشترکاً تور ماهیگیری را به دریا بیندازند، مجموعه ماهی ها را صید بکنند، که اینجا باز در مجموعه ماهی های صید شده دو نفر با هم شریک هستن، گاهی ممکن است احیا نمودن مال سبب اشتراک باشد، مثل اینکه دو نفر با هم زمین را احیا بکنن یا چاه را بکنن. در تمام این موارد میبینیم که شرکت و اجتماع دو حق میان دو طرف یا میان اطراف به وجود می آید. بعد از اینی که با اسباب شرکت آشنا شدیم، محور چهارمی که در خصوص شرکت باید مطرح بشود عبارت است از اقسام شرکت، انواع عقد شرکت. در حدی که در این بحث محضر شما مطرح میکنم دو تا هست. شرکت ممکن است شرکت عقدی باشد یا ممکن است شرکت غیر عقدی باشد. شرکت عقدی آن است که دو نفر با قرارداد با هم شریک بشوند. پس اگر به موجب عقد و قرارداد دو نفر یا چند نفر با هم شریک بشود، این میشود شرکت عقدی. دو نفر با هم خانه را اجاره بکنند، دو نفر با هم ماشین را بخرند، تمام اینها میشود شرکت عقدی. شرکت غیر عقدی آن هست که غیر عقد سبب اشتراک افراد باشد، قرارداد در آن نقشی نداشته باشد. مثل همان مثال میراث که عرض کردم، وقتی مورث به رحمت خدا می رود، مجموعه ورثه او در مال و در ترکه میت مشترک هستند، بدون این که قرارداد و پیمانی در اینجا نقش داشته باشد. از محور چهارم که فارغ بشویم، نوبت به آخرین محور که احکام شرکت باشد می رسد. حالا اگر شرکت محقق شد و مال مشترک به وجود آمد، میان دو نفر یا چند نفر چه احکامی بر این شرکت مترتب می شود؟ پاسخ آن است که اگر شرکت شرکت عقدی باشد، یعنی دو طرف با اختیار و قرارداد با هم شریک بشوند، فرمودن که در شرکت عقدی شرط هست که حتما متعلق شرکت مال باشد، بنابراین منفعت افراد نمیتواند متعلق شرکت عقدی باشد. اگر دو نفر با هم بنایی میکنند و هر دو با هم با رضایت خاطر پیمان ببندند که در مزد روزانه با هم شریک بشوند، اینجا فرمودن شرکت محقق نمی شود، بلکه هر کس صاحب مالی است که کسب کرده است و کار نموده است. بله، شرکت عقدی و قراردادی در اموال اشکال ندارد. اگر خانه باشد دو نفر با هم اجاره بکنند، اگر ماشین باشد دو نفر با هم بخرند، در تمام اینها که اموال هست شرکت عقدی محقق خواهد شد. نکته دیگر این که در شرکت عقدی که متعلق آن مال هست، با توجه به این که مال مشترک میان افراد هست و این اشتراک به صورت اشاعه هست، لذا هیچ کدام نمیتوانند در مال تصرف آزادانه و مستقل داشته باشد، بلکه به هر نحوی که با هم توافق کرده اند بر اساس توافق باید رفتار بکنند. اگر گفتن که همیشه دو نفر با هم تصرف بکنیم، باید رضایت هر دو در میان باشد. اگر به احدهم المعین اختیار واگذار شده باشد، اون یکی به تنهایی حق تصرف دارد و شریکش یا شرکایش حق تصرفی در مال رو نخواهد داشت. نکته دیگر این که در شرکت عقدی اگر شرکا یا احد الشرکین درخواست تقسیم شرکت را بکند، از طرف مقابلش بخواهد که بیاییم سرمایه شرکت را تقسیم بکنیم، اینجا بر طرف مقابل لازم هست که پاسخ مثبت بدهد و مال شرکت را به حسب سهم افراد در میان افراد تقسیم بکنند. البته ممکن است برخی حالتهای استثنایی باشد، مثلا ضرری قابل توجه به شریک وارد می شود و یا برخی موارد دیگری که فقهای عظام در کتابهای فقهی مطرح کرده اند. نکته دیگر این که اگر یکی از شرکا بمیرد یا دیوانه و بیهوش بشود یا سفیه گردد خدای نکرده، یا حاکم شرع و فقیه جامعه شرائط او را از تصرف در مالش ممنوع بکند، یعنی بحث ورشکستگی و امثال اینها باشد، شرکت خود به خود از بین می رود، او را ممنوع بکند، اینجا هیچ یک از شرکا و بقیه افراد حق تصرفی در مال را ندارند و باید حتما تصرف با رضایت همه افراد باشد. نکته دیگر این که اگر یک از شرکا مال را خریداری کرد و اون را هم مثلا به صورت نسیه یا نقد، اگر برای خودش خریده باشد، اینجا چی نفع باشد و چی ضرر باشد مال خودش خواهد بود. اما اگر این مال را و این معامله را برای شرکت کرده باشد و این معامله اش در چارچوب قرارداد و رضایت سایر شرکا باشد، اینجا نفع و ضرر هر دو علیه شرکت و به نفع شرکت محاسبه خواهد شد. در هر صورت شرکت عقدی بیشتر محل ابتلا هست، اگرچه سایر اقسام شرکت نیست خالی از ابتلا نیست. ممکن است اموال مخلوط بشود، بحث ارث و امثال اینها در میان میاد. در حدی که این سلسله درست اجازه میداد، مباحث مربوط به شرکت را برای عزیزان تبیین کردم. قهرن خود شما قاعدتا باید به کتابهای مفصل فقهی مراجعه نموده و احکام بیشتر شرکت را بیاموزید. جای این تذکر است و خود بنده هم ملتفتم که امروزه خود شرکت و عقد شرکت از مهمترین نهادهای اقتصادی بشر شده است و بسیاری از سرمایه ها در قالب شرکت مبادله می شود. شرکتی که محضر شما در این درس مطرح شد بیشتر همان شرکت سنتی و همان چیزی است که در رساله های عملیه و کتاب های فقهی بیشتر مطرح می شود. امروزه در قانون دولت ها و در عرف بین الملل انواع شرکت های دیگر داریم. شرکت های سهامی داریم، شرکت های مختلط داریم، شرکت های تضامنی و امثال اینها داریم که با توجه به این که مربوط به قانون دولت ها می شود و ربطی به رساله های عملیه و کتابه های فقهی ندارد، بیشتر از این نمی توان اون مباحث را تعقیب کرد. امیدوارم که بینندگان محترم و عزیز این سلسله دروس ضمن استفاده از همه این دروس، از این درس در ارتباط با شرکت، در ارتباط با ودیعه و در ارتباط با کتاب حجر استفاده کافی و وافی را برده باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.